لیو د تاریخ خبري مجلې لپاره زما له همکار سلطان سرور سره اوسي. سلامونه سرور صاحب.
و علیکم سلام، مونده نه باشه. تشکر از شما. شش و سی دقیقه شام. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری شام امروز که به همکاری تکنیکی طاهره روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور همراه شما هستم. در انفجار امروز در هلمند 10 نفر کشته و زخمی شدند. گزارش مفصلی در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
سرخط خبرها. در حمله ولسوالی سنگین هلمند 38 غیر نظامی کشته و زخمی شده. پس از کشته شدن 4 مهاجم حمله بر ساختمان بازار سهام شهر کراچی پاکستان پایان یافت. 3 فعال محیط زیست ایران در هنگام خاموش سازی آتش جان باختند. مقام های هلمند میگویند در چند انفجار پیهم در ولسوالی سنگین 23 غیر نظامی کشته شدند. عمر زاک سخنگوی والی هلمند برای رادیو آزادی گفت حادثه امروز رخ داد.
در نزدیکی بازار کهنه ولسوالی سنگین میله برگزار شده بود. در نتیجه پرتاب مرمی های هاون مخالفین 23 ملکی کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند.
همزمان مجاهد سفاری معاون والی هلمند در صحبت با رادیو آزادی گفت که تحقیق درباره چگونگی حادثه آغاز شده. دفتر رسانه‌ای والی هلمند در خبرنامه گفته که در این رویداد 2 جنگجوی طالبان هم کشته شده، خانه های مردم تخریب گردیده و تعدادی از مواشی از بین رفته است. اما قاری یوسف احمدی یک سخنگوی طالبان گفته که این راکت ها از سوی قول اردوی 215 پرتاب شده، ادعایی که مقام های هلمند آن را رد می کنند. مقام های معلی میگویند در درگیری در ولایت غور 4 سرباز و 3 شورشی طالبان کشته شدند. محمد عارف عابر سرپرست سخنگوی والی غور به رادیو آزادی گفت درگیری پس از حمله جنگجویان طالبان بر قرارگاه نیروهای امنیتی در شمال شهر فیروزکو مرکز این ولایت آغاز شد. با گفته عابر در این درگیری 2 سرباز دیگر زخمی شدند. او افزود که حمله طالبان پس از چند ساعت به عقب زده شد. طالبان تا کنون در این مورد به رسانه‌ها چیزی نگفتند. نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان میگویند حملات جنگجویان طالبان را در چند قرارگاه نیروهای امنیتی در ولایت لوگر و نزدیکی مرکز ولایت غزنی به عقب زدند. وزارت دفاع افغانستان در خبرنامه امروز گفته که حملات در قریه آرزوی کلان مربوط شهر غزنی و قریه قلعه الیاس مربوط به پل علم مرکز ولایت لوگر 12 تن از شورشیان کشته و 15 تن دیگر آنها جراحت برداشتند. در ادامه آمده که این عملیات از حمایت قوای هوایی و توپخانه افغان برخوردار بوده، اما از تلفات نیروهای افغان چیزی گفته نشده است. طالبان در این مورد تاکنون به رسانه‌ها چیزی نگفتند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. پلیس پاکستان میگوید با کشته شدن 4 مهاجم حمله جنگجویان به ساختمان بازار سهام شهر کراچی پاکستان پایان یافته. پلیس میگوید مهاجمین 4 نفر بودند که پس از حدود 20 دقیقه درگیری با نیروهای خاص از پا درآمدند. در این برخورد 2 محافظ امنیتی و 1 مامور پلیس نیز کشته شدند. احمد چینو عضو هیئت رهبری بازار سهام پاکستان میگوید
حوالی ساعت 10 صبح امروز 4 تروریست کوشش کردند وارد ساختمان شوند. در مقابل در ورودی که روبروی شماست متوقف ساخته شد. ظاهرا سوار بر یک موتر تویوتا بودند. خیلی مجهز با اسلحه متنوع بودند، از جمله ماشیندار و انواع دیگر.
گروه جدایی طلب موسوم به اردوی آزادی بخش بلوچ مسئولیت این حمله را به دوش گرفت. این گروه در گذشته نیز مسئولیت حملات متعدد را به دوش گرفته است. در ایران 3 فعال محیط زیست هنگام کشته شدند که تلاش میکردند آتش سوزی را در ساحه مرزی غرب ایران خاموش کنند. رسانه های ایران خبر دادند که مختار خاندانی، یاسین کریمی و بلال امینی دیروز یک شنبه در منطقه در ولایت کرمانشاه کشته شدند. مردم شهر پاور جایی که حادثه رخ داده شب یک شنبه هنگام ورود جسد اجساد جانباختگان آتش سوزی به قربانیان ادای احترام کردند. بر اساس ویدیوهایی که در شبکه های اجتماعی منتشر شده، تجمع کننده ها شعار می دادند که شهید نمی مرد. پیش از این جمشید محبت خانی، رئیس اداره محافظت محیط زیست ایران، به خبرگزاری مهر گفته بود معلوم نیست که این سه نفر در جریان خاموش کردن آتش کشته شدند و یا در نتیجه انفجار ماین جابجا شده دوران جنگ ایران عراق. و جان باختگان کووید 19 در سراسر جهان دیروز یک شنبه از مرز 500 هزار گذشت و مبتلایان به این بیماری ویروسی هم به بیش از 10 میلیون نفر رسیده است. دیروز موجی از افزایش همگیری ویروس کرونا در جهان برخی کشورها را واداشت تا گام های برای بازگشایی اقتصادشان را دوباره بررسی کنند.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی افغانستان وضعیت چند شهر بزرگ کشور را بر سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 22. هرات آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 19. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 27. کندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 41 و پایین‌ترین 25. و جلال آباد آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 40 و پایین‌ترین 27.
دوستان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. در انفجار امروز در هلمند ده ها نفر کشته یا زخمی شدند. با اینکه وزارت خارجه آمریکا میگوید هدف از سفر جدید زلمه خلیلزاد، نماینده خاص آمریکا به منطقه، تسریع رهایی زندانیان و کاهش خشونت قبل از آغاز گفتگوی صلح میباشد، گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی میگوید خشونت در کشور بعد از توافقنامه آمریکا و طالبان کاهش نیافته است.
ملت اکثریت تمثیل کش سیاسی اجماع در شاوی یو فرد او لوری په انحصار کې نه وي. دا شورا باید په ټولو مهمو ملي مسایلو کې د پریکړې وروستۍ مقتدره مرجع وي.
مسئولان بانک مرکزی افغانستان میگویند معاون دوم و سه تن از آمران این بانک به اتهام فساد برکنار ساخته شدند، اما متهم شدگان این اتهامات را رد میکنند.
خواستی ما هم همیست که تا دوسیه ها به سارانواری ارسال گردد و ما اونجا جوابای خودت بدیم.
وزارت معادن و پترولیم افغانستان از یک طرح برای جلوگیری از استخراج غیر قانونی معادن خبر می‌دهد.
با آمدن رهبری جدید توجه به خاطر محافظت و امنیت معدن بیشتر شده. ما ساحاتی که استخراج غیر قانونی داریم یک راپور مشخص و واضح به هماهنگی ادارات همکار دست گرفتیم.
و در رویدادهای مهم منطقه میشنویم که پلیس پاکستان میگوید حمله بر بازار سهام کراچی با از پا در آمدن هر چهار مهاجم پایان یافت. مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید. مقام‌های محلی هلمند میگویند در انفجار هنگام میله در ولسوالی سنگین امروز چندین غیر نظامی کشته یا زخمی شدند. مجاهد سفاری، معاون سخنگوی والی هلمند، رویداد امروز را تایید کرده اما از تعداد دقیق تلفات چیزی نگفته است. در صحبتی که دقایق پیش با الیاس دایی، خبرنگار رادیو آزادی در لشکرگاه داشتیم، از جزئیات اخیر وی را پرسیدیم.
چند دقیقه پیش یک خبرنامه از مقام ولایت هلمند دریافت کردیم که حاکی عزیز که در حدود 23 نفر از افراد ملکی که شامل این میله بودن با واسطه این انفجارها کشته شدن و گفتن که 15 نفر دیگرشان که اطفال می شاملشان هستند زخم برداشتند. در این خبرنامه آمده است که این انفجارها ناشی از موتربم که نزدیک میله و در یک آپارتمان در یک خانه جور می شدن ناشی از انفجار این موتربم و همچنان از میزایل هایی که طالبان خواستند بالای اردوگاه ها و مراکز اردوی ملی فیر بکنن در این میله خوردن که این تلفات به مردم وارد کردن. در خبرنامه دقیقا ادعاهایی که مردم کردن که گویا میزایل و اوان از طرف اردوی ملی بالایشان شلیک شدن رد کردن و گفتن که این کار از طالب هاست. طالب ها صبح وقت گفته بودن که این میزایل ها از طرف اردوی ملی بالای مردم فیر شدن و تلفات وارد کردن.
از وضعیت زخمیان چه خبر؟
ما چند لحظه پیش با یکی از دکتر ایمرجنسی شهر لشکرگاه که نخواست رویت شفشا شوه صحبت کردم، گفتن که 21 زخمی را اینا دریافت کردن که 4 طفل وجود داره که یکشان رخصت شده و طفل دیگرشان همراه 21 نفر دیگر بیستر هستند. گفتن که وضعیت سی کلشان خوب است و مریض جدی ندارن.
دایی صاحب، من اکثر دیدم از این واقعه درناک در بازار رخ داده، حتی گوسفندا و مواشی هم زخمی شده دیده میشه، حالت بسیار وحشتناک است. مردم خودشان چی میگه؟ نیروهای دولتی طالبان را ملامت میسازه و اونا دولت ملامت میسازه، مردم چشم دیدی خودشان چیست؟
من با یکی از قربانیانی که هنوز خون از وجودشان جاری بود و نامشان احسان الله گفت صحبت کردم، گفت که من تنها این انفجار شنیدم و بعد از اون دیدم که اجساد انسان ها و همچنان از حیوان ها پرتاب بودن و صحنه پر از اجساد بود و همچنان خسارات دیگه که گفتن نزدیک ها خانه ها و ایران بودن. گفت که ما خودم دقیقا نمیفهمم که این میزایل یا انفجار و یا این حادثه چطور رخ داد، ولی یکی از تکسیوانای امبولانس امرجنسی شهر لشکرگاه که نخواست نامشان افشا شد با ما گفت که ما خودم دیدم که یک آوان آمد و در نزدیکی میله خورد و بعدش سه تا دیگه آمد داخل، اما او دقیقا نگفت که یوان بود یا میزایل از کدام طرف، از اردوی ملی یا از طرف طالب آمد. ولی این مثلا بعدا شاید معلوم شوه و افشا شوه که اصلا در این مسئله که دخیل است و انفجارها ناشی از کی هستند.
سوال اخیری میست که دایی صاحب محترم، ولسوالی سنگین چقدر از مرکز لشکرگاه دور است؟
این ولسوالی تقریبا در حدود 70-75 کیلومتر از شهر لشکرگاه به طرف شمال دور است و مرکزش در حدود 2 سال میشه که امرای طالب است، ولی تقریبا 95-98% بعد از سال 2015 در تصرف طالب است و فعلا یک قرارگاه لیوای 2 مربوط کلوردوی 215 میوان که در هلمند موقعیت داره در این ولسوالی وجود داره و دیگر مناطق کلشان در دست طالب هست. و یک چیز که نمانه، همین انفجارها که صورت گرفته و این تلفات وارد شده به مردم ملکی این منطقه در حدود 4 سال میشه که به تصرف طالب هست.
بسیار زیاد تشکر از شما شنوندگان عزیز. الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در لشکرگاه گزارش داد. مقامات محلی هلمند میگویند در انفجار امروز هنگام میله در ولسوالی سنگین 23 غیر نظامی کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
با آغاز سفر جدید زلمه خلیلزاد به منطقه، شورای امنیت ملی افغانستان میگوید کار روی رهایی شمار دیگر از زندانیان طالبان ادامه دارد. دفتر شورای امنیت ملی میگوید که یک تیم تکنیکی روی رهایی این زندانیان کار میکند. با آنکه وزارت خارجه آمریکا هدف از سفر آقای خلیلزاد را کاهش خشونت و رهایی زندانیان قبل از آغاز گفتگوهای صلح عنوان میکند، اما گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان میگوید که بعد از امضای توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان خشونت در کشور کاهش نیافته است. حمید حکیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که این شورا سرگرم کار برای آزادی زندانیان است که فهرستیان از سوی طالبان به حکومت افغانستان داده شده است. جاوید فیصل سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی بر روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت که روند رهایی زندانیان طالب هنوز هم ادامه دارد. آقای فیصل افسود که روند رهایی زندانیان طالب به گونه دوامدار و پیش می رود، حال همین روند ادامه دارد و تیم تکنیکی روی رهایی زندانیان و دیگر بخش ها کار می کند. حکومت افغانستان تا به حال بیش از 3500 زندانی گروه طالبان را آزاد کرده و طالبان هم بیش از 500 زندانی حکومت را از بند رها کرده است. شورای امنیت ملی افغانستان در حالی از رهایی بقیه از زندانیان طالبان خبر می‌دهد که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان پیش از آغاز گفتگوهای صلح میان افغانان سفرش را به منظور گفتگو با کشورهای قطر، پاکستان و ازبکستان آغاز کرده است. وزارت خارجه آمریکا به روز یکشنبه با نشر اعلامیه گفته که آقای خلیلزاد در این سفر بر اجرای تعهدات صورت گرفته پیش از آغاز گفتگوهای میان افغانان تاکید میکند که کاهش خشونت ها و رهایی زندانیان بخش مهمی از تعهدات است. اما گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی روز دوشنبه در نشست خبری در کابل از تشدید جنگ پس از امضای توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان انتقاد کرد. آقای حکمتیار افزود که نه تنها تلاشی برای صلح نشده بلکه فعالیت‌های خرابکارانه بیشتر شده است. رهبر حزب اسلامی خواستار آغاز هر چیز زودتر گفتگوهای صلح شد، اما قبل از آن بر ایجاد شورای همه‌جانبه تاکید کرد.
ملت اکثریت تمثیل
شورای ایجاد شود که تمثیل کننده اکثریت ملت باشد، اجماع سیاسی را به همراه داشته باشد و در انحصار یک فرد یک گروه نباشد. این شورا باید مرجع مقتدر و نهایی برای تمام مسائل مهم ملی باشد، نه یک شورای شکلی و مشورتی. با گونه که هر دو طرف پیش از این روی آن توافق کردند، ما در شورای مصالحه اشتراک نمی کنیم.
این گونه نگرانی از موانع بر سر راه صلح در حالی مطرح می شود که در این اواخر حکومت افغانستان بارها طالبان را به عدم پابندی به تعهداتش متهم کرده است. از سوی دیگر طالبان می گوید که به هدف نشان دادن حسن نیتش برای آغاز گفتگوهای صلح میان افغانان روند رهایی زندانیان حکومت افغانستان را ادامه داده و به تازگی 21 سرباز را در ولایت تخار رها کرده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
مسئولان بانک مرکزی افغانستان می گویند که معاون دوم و سه تن از آمران این بانک به اتهام فساد اداری سپکدوش شدند. شریف الله شکیوال سخنگوی این بانک روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که 4 مقام بلندپایه بانک مرکزی در 7 دوسیه فساد اداری متهم هستند و دوسیه های آنها به زودی به لوی سارنوالی ارسال خواهد شد. اما قسیم رحیمی معاون دوم سابق بانک مرکزی میگوید که برکناری وی از سوی اجمل احمدی خلاف قانون است. جاوید حسنزاده با جزئیات بیشتر با شماست.
اقدام سرپرست بانک مرکزی افغانستان یا افغانستان بانک برای برکناری 4 مقام بلندپایه این بانک انتقادهایی را به دنبال داشته است. محمد قاسم رحیمی معاون دوم پیشین این بانک میگوید که اجمل احمدی سرپرست این بانک، او و یونس سادات آمر مالی و محاسبه بانک، عباسین مل آمر عمومی تدارکات، سمیع الله محال آمر پروژه بین المللی بانک را برکنار کرده است. آقای رحیمی روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که سرپرست جدید بانک اتهام های بی پایه ای را علیه مسئولان برکنار شده مطرح کرده است. آقای رحیمی میگوید دیگر نمی خواهد به کار برگردد، اما تاکید می کند که خواهان عدالت و وضاحت است.
خواستی ما هم میسته که تا این دوسیه ها به سارنوالی ارسال گردد و ما اونجا جوابهای خودت بتیم. دیگه مهمی نیست که ما پس به بستای خود یا به چوکی های خود برگردیم، مهمی است که ما امینام و عزت و شهرت ما که زیر سوال رفته، باید ما ایره پس حیاده حیثیت بکنیم.
از سوی دیگر وحید نوشیر معاون نخست برکنار شده این بانک دوشنبه در صفحه تویترش نوشت که با حکم شفاهی رئیس جمهور برای سپردن استعفانامه خود به بانک رفت، اما اجازه ورود نیافت. آقای نوشیر دیروز نوشته بود که از او خواسته شده که استعفا کند. اجمل احمدی روز 15 جوزا به سرپرستی بانک مرکزی تعیین شد. او کمتر از 20 روز پس از آغاز کارش 4 مقام ارشد این بانک را برکنار کرد. دیدبان شفافیت افغانستان تعیین آقای احمدی به سرپرستی این بانک و تلاش های برکناری کارمندان این بانک را پرسش برانگیز سیاسی و خلاف قانون می داند. ناصر تیموری پژوهشگر این نهاد به رادیو آزادی گفت که رئیس بانک مرکزی باید فرد غیر سیاسی باشد و کارکردش باید در راستای حفظ استقلال بانک باشد.
مطابق فقره 5 ماده 20 قانون در افغانستان بانک، برطرفی معاون و ناظر بانک در صورت میتونه انجام بشه که حق دفاع خود در محضر رئیس جمهور داشته باشن و برای معاون دوم در افغانستان بانک این فرصت داده نشده و بناهن اصول اداری و قانون در افغانستان بانک در عرصه برکناری کارکنان در افغانستان بانک مد نظر گرفته نشده است.
آقای احمدی درباره برکناری معاون و سه کارمند ارشد این بانک در خبرنامه آنها را متهم به دست داشتن در فساد دانسته است. شریف الله شگیوال سخنگوی این بانک به رادیو آزادی گفت که مقام های برکنار شده بر اساس تصمیم شورای عالی بانک مرکزی برکنار شدند.
در افغانستان بانک دلی شورا در
به اساس فیصله شورای عالی در افغانستان بانک مرجع عالی تصمیم گیری بانک مرکزی است. 4 کارمند بانک در 7 دوسیه فساد اداری به فساد متهم بودند، از وظایفشان برکنار و دوسیه هایشان جهت بررسی به اداره لوی سارنوالی فرستاده می شود.
اجمل احمدی پیش از این مشاور رئیس جمهور در امور مالی و بانکی و همچنین وزیر صنعت و تجارت بوده است. وقتی او وزیر تجارت بود هم انتقادهای علیه او مطرح شد، از جمله اینکه با کارمندان برخورد سلیقه‌ای می کرد و با زبان های دری و پشتو آشنا نبوده است.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
شنوندگان عزیز، مطالب برنامه مجله خبری شامگاهی را ادامه می‌دهیم. وزارت معدن و پترولیم افغانستان میگوید طرح روی دست دارد که بر اساس آن استخراج غیرقانونی معدن در مناطق زیر کنترل طالبان جلوگیری خواهد شد. مقامات این وزارت میگویند از استخراج غیرقانونی معدن در مناطق زیر کنترل حکومت با کمک بزرگان قومی جلوگیری شده است. نظیفه محبوبی با جزئیات بیشتر از کابل گزارش میدهد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان دیروز در جلسه کابینه از نهادهای امنیتی و دفاعی خواست که برای جلوگیری از استخراج غیرقانونی معادن طرح جامع تهیه کنند. دفتر ریاست جمهوری در خبرنامه نوشته که در این جلسه بر همکاری بزرگان و افراد با نفوذ محلی در موفقیت این طرح تاکید شده است. حالا وزارت معادن و پترولیم افغانستان میگوید که طرح برای جلوگیری از استخراج غیرقانونی معادن در مناطق تحت کنترل شورشیان تهیه می کند. عبدالقدیر مطفی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی میگوید
با آمدن رهبری جدید توجه به خاطر محافظت و امنیت معدن بیشتر شده. ما ساحاتی که استخراج غیرقانونی داریم یک راپور مشخص و واضح به هماهنگی ادارات همکار روی دست گرفتیم تا بتانیم دو ساحاتی که استخراج غیرقانونی مشخص شده جلو استخراج غیرقانونی و قاچاق وجود بیاید و همچنان در بخش مشارکت مردم روی طرح کار میشه تا بتانیم مشارکت مردم رو بیشتر بسازیم در سکتور تا جلو استخراج غیرقانونی به صورت درست تنظیم شود.
آقای مطفی بر همکاری مردم در این زمینه تاکید می کند. با این حال سازمان دیدبان شفافیت افغانستان با اشاره به نشست دیروز کابینه می گوید که حکومت هیچ اقدامی برای جلوگیری از استخراج غیرقانونی معادن نکرده است. ناصر تیموری پژوهشگر و سخنگوی این نهاد روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت
در گذشته نیز جلسات در سطح شورای امنیت برای جلوگیری از استخراج غیرقانونی معادن برگزار شده است، اما نتایج ملموس نداشته است. برای موفقیت در این زمینه نیاز به یک نیروی ویژه با حمایت تمام نیروهای امنیتی بدون مداخله سیاسی وجود دارد که جلوی استخراج غیرقانونی معادن را در تمام کشور بگیرد.
به گفته مسئولان این سازمان، بدخشان و ننگرهار ولایت‌هایی هستند که حلقات جرمی و مخالفان مصالحه دولت در آنها به گونه گسترده در استخراج معادن دست دارند و از این بابت پول‌های هنگفتی به دست می‌آورند. هرچند موارد تازه‌ای درباره استخراج غیرقانونی معادن در ماه‌های پسین پخش نشده، اما دیدبان شفافیت افغانستان می‌گوید در گزارش مؤسسه گلوبال ویتنس که سال گذشته پخش شد، گفته شده بود که طالبان و گروه داعش از استخراج غیرقانونی معادن سالانه حدود $300 میلیون به دست می‌آورند. گروه طالبان تا اکنون در این باره اظهار نظر نکرده است. با این همه بر بنیاد برخی گزارش‌ها دولت افغانستان هر سال از استخراج معادن حدود $60 میلیون درآمد دارد.
نحمد الله نحمد الله على النعمة.
Israel has many friends and allies.
Human rights is the best. Human
rights. Российской Федерации неизменно
исходит. Мы сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
پلیس پاکستان میگوید با از پا درآمدن 4 مهاجم که بر بازار سهام شهر کراچی حمله کرده بودند، این هجوم پایان یافته است. غلام نبی میمون رئیس پلیس کراچی تایید کرد که مهاجمان کشته شدند. مقام های پلیس کشته شدن یک پلیس و 2 نگهبان را در این رویداد تایید کردند. ژکفر احمدی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
حضور گسترده نیروهای امنیتی در قلب شهر کراچی، مرکز تجارتی پاکستان، جایی که امروز صحنه حمله مهاجمان تا دندان مسلح بود. تحقیق کننده ها شواهد بجا مانده از جریان این حمله را گردآوری می کنند. حوالی ساعت 10 صبح بود که مهاجمان بر ساختمان بازار سهام شهر کراچی هجوم بردند. آنها موترشان را بر این ساختمان کوبیدند. پیش از آن که بر ورودی آن هجوم ببرند، نارنجک پرتاب و به سوی هر کس شلیک کردند. احمدی چینوی معاون بازار سهام است.
چهار تروریست تلاش کردند تا وارد بازار سهام شوند. 2 تن آنها در دروازه اصلی کشته شدند. دیگرشان در دروازه بعدی کشته شد و تروریست چهارم هنگام تلاش برای عبور از دروازه ساختمان اصلی از پا درآورده شد.
مهاجمان پیش از کشته شدن حدود 20 دقیقه با نیروهای امنیتی درگیر شدند، درگیری که در آن به پلیس و نگهبانان امنیتی نیز تلفات رسید. شارجیل کریم خرال، معاون بازرس عمومی پلیس در زون جنوبی کراچی، به خبرنگاران گفت:
تمامی 4 مهاجم کشته شدند. تلفات وارد شده با ما شامل یک افسر پلیس است که جان باخته و 3 تن دیگر زخمی شدند. 2 نگهبان امنیتی خصوصی نیز کشته شدند.
به گفته مقام ها تمامی کارمندان بازار سهام مسئول هستند. یک افسر به خبرگزاری اسوشیتد پرس در محل رویداد گفت از نزد مهاجمان غذا به دست آمده است که نشان می‌دهد آنها تصمیم داشتند بازار سهام را برای مدت طولانی در کنترل خود گیرند. ساختمان بازار سهام در محله باقی است که تدابیر شدید امنیتی در آن برقرار شده. در آنجا بانک دولتی پاکستان و چندین نهاد مالی ملی و بین المللی نیز وجود دارند. گروه پاکستانی معروف به اردوی آزادی بخش بلوچستان ادعا کرده که این حمله را انجام داده، ادعایی که مقام‌های پاکستانی آن را تایید نکردند. وزارت خارجه ایالات متحده در ماه جولای سال 2019 این گروه را یک گروه حراس افغان قلمداد کرد. اردوی آزادی بخش بلوچستان عکس‌های 4 مرد ملبس با لباس پلنگی و واسکت‌های زیریهی را منتشر کرده و ادعا می‌کند که آنها مهاجمان رویداد امروز هستند. این گروه خواستار خودمختاری ایالت جنوب غربی بلوچستان است، ایالت سرشار از گاز که هم مرز با ایالت سند است.
یک تصویر 1000 سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
شنوندگان عزیز، به این ترتیب میرسیم به پایان مجله خبری شام امروز و نشرات امروز رادیو آزادی. من سلطان محمد سرور و همکارانم ساعت 7 فردا با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهیم بود، ولی شما می توانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. شاد، کامگار و صحتمند باشید.